فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. مسدود شدن نشرات یک رسانه دیگر در افغانستان از سوی طالبان. این بار رادیو بیگم. این رادیو به موضوعات زنان می‌پردازد و دلیل محتوای آن از سوی مقامات طالبان متوقف شد. در روزهای اخیر تحولات بی سابقه را در ارتباط با سرنوشت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID شاهد بودیم. هزاران کارمند این نهاد خانه‌نشین شدند. دونالد ترامپ گفت منافع آمریکا در اولویت قرار گیرد. ایلان ماسک میگه زمان رفتن USAID فرا رسیده و نهادهای حقوق بشر این تصمیم را فاجعه بار می‌دانند. و چند خبر دیگر.
طالبا اجازه نمیده از رسانه‌ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسند.
در ارتباط با قضیه افغانستان در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده.
سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در کشورهای سوم، پاکستان اخراج مهاجران را شدت بخشیده.
حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان.
در گذشت رهبر جماعت اسماعیلیه ها در پرتغال شاهزاده کریم آقا خان کی بود و صحبت های جنجالی ترامپ در مورد غزه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه و تحولات مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. در این هفته شاهد صدور یکی از فرامین سرکوبگر دیگر از سوی طالبان بودیم. ضربه به آزادی بیان، رسانه‌ها و زنان.
فقط و فقط از بیگم FM شنونده باشید.
رادیو بیگم از مهمترین رادیوهای ویژه زنان در افغانستان و دستور طالبان تعلیمی، تدریس مسئله. نیروهای استخبارات حکومت طالبان به دفتر رادیو بیگم در کابل یورش بردند و دو کارمند آنان را نیز بازداشت کردند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
ما فکر می‌کنیم که بسر شدن رادیو بیگم و یک رادیوی دیگر که ما امروز تازه از مرکز خبرنگاران افغانستان شنیدیم، رادیو جوانان، هر دوی اینا در راستای اونمو محدودیت شدن وضعیت رسانه ها در داخل افغانستان است. بعد از این که طالبا به قدرت رسید، شما در جریان هستین که تمام قوانین و دستور عمل هایی که آزادی رسانه ها و آزادی فعالیت خبرنگاران آزاد را در داخل افغانستان تضمین میکرد اونا را از بین بردن و به می حساب ده ها رسانه بسته شد که متاسفانه هنوز این پروسه جریان دارد.
رادیو بیگم روز هفته دلو با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواست که کارمندان بازداشت شده اش را فوراً آزاد کند. با گفته مسئولان این رسانه، نیروهای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه وارد دفتر این رادیو شده، دو تن از کارمندان مرد را با خود بردند و تجهیزات رسانه‌ای از جمله کامپیوترها، هارد دیسک‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را ضبط کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق دلیل این اقدام را نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نشراتی خوانده است. اما این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات رادیو بیگم را نقص قانون رسانه‌ها و ادامه سرکوب آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کرده است.
رسانه‌ها یک نقش بسیار مهم را در ایجاد بسترهای گفتمان، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی و دیگر بحث‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی داره، اینا ایجاد می‌کنه و نقش بسیار مهم را در ایجاد کردن این بسترها داره. به این حساب شما در شاید ایدئولوژی طالبان را بیشتر بدانین که این ایدئولوژی اینو بر ضد زن هست، بر ضد آزادی های فردی و حقوق بشر هست و به این خاطر طالبا اجازه نمیده از رسانه ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسه. ما فکر میکنم که طالب بر اساس ایدئولوژی خودش داره به این باور هست که به هر اندازه ای که مردم افغانستان اطلاعات نداشته باشن، به هر اندازه ای که مردم افغانستان از حق و اما مکلفیت های اجتماعیشان آگاهی نداشته باشن، به ما اندازه به نفع طالبان میشه، ختم میشه و طالبان میتونه که پایه‌های قدرت خود را در جامعه افغانستان، در جامعه سنتی به خصوص، مستحکم‌تر بسازد.
در حالی که فشار طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران همچنان ادامه دارد، نهادهای مدافع آزادی بیان خواستار فشارهای بین‌المللی برای جلوگیری از سرکوب رسانه‌ها در افغانستان شدند. تحولات اخیر مرتبط با سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده کمک‌های بین المللی برانگیخته است. این تغییرات می‌تواند بر کشورهای دریافت کننده کمک از جمله افغانستان تأثیرات عمیقی بگذارد. در هفته‌های اخیر سیاست‌های جدیدی در مورد نحو توزیع کمک‌ها و بودجه USAID اعلام شده است. این تغییرات شامل کاهش بودجه، برخی برنامه‌های توسعه‌ای و تمرکز بیشتر بر منافع استراتژیک آمریکا در اولویت‌بندی کمک‌ها می‌شود. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، برنامه‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان، اوکراین و کشورهای آفریقایی است.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا $800 میلیون برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده، ولی ای از این بخش 500 میلیونش از طریق تمام آژانس‌ها و مؤسسات ملل متحد داده شده، یک بخش دیگه ایش هم برای مؤسسات کلان کمکی بین المللی داده شده و ای برای مقاصد بشری بوده بیشتر، مثلا WFP که مواد خوراکی را تحت نظارت داره یک بخش عمده از این به دست آورده. اینا فراموش نکنیم که مثلا 3 سال پیش همین رقم 1.4 میلیارد دلار بود و در 2011 $13 میلیارد بود و همینطور این کمک ها در گذشته واقعا بسیار چشمگیر بوده، قابل ملاحظه بوده. سوال های زیادی را یقینا ایجاد میکنه و کرده درباره از اینکه چطور به مصرف رسیده، چقدر از این تاثیر داشته بالای و از اقتصاد و معیشت مردم، کدام قسمت هایش امکان داره که زیر سوال باشه.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که کاهش کمک ها ممکن است بحران های بشری را تشدید کند. در همین حال برخی مقامات آمریکایی و ناظران بین المللی بر این باورند که این تغییرات راه را برای مدیریت موثرتر و کاهش وابستگی کشورهای دریافت کننده کمک های خارجی هموار خواهد کرد. در افغانستان بسیاری از برنامه‌های این نهاد مرتبط با صحت و آموزش و حمایت از زنان است. نهادهای مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند تا در مورد توقف این برنامه‌ها تجدید نظر کنند.
Every 2 hours a mother dies from preventable pregnancy complications, making Afghanistan one of the deadliest countries in the world for women to give birth. Without UNFPA support, even more lives will be lost at a time when the rights of Afghan women and girls are already being torn to pieces.
با این حال دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که آیا این کاهش بودجه دائمی خواهد بود یا اینکه می توان انتظار تغییر در این سیاست ها را داشت. شاهزاده کریم الحسینی آقاخان چهارم، 49 امام معرسی شیعیان اسماعیلی، روز سه‌شنبه 4 فوریه در سن 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان و جامعه اسلامی با اعلام این خبر تاکید کردند که او در آرامش و در کنار خانواده‌اش چشم از جهان بست. آقاخان چهارم بیش از 6 دهه رهبری جامعه اسماعیلیان را بر عهده داشت و در این مدت بنیاد او با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در بخش‌های توسعه، آموزش و بهداشت فعالیت کرده است. اکنون توجه ها به انتخاب جانشین او معطوف شده.
کریم آقاخان 49 رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلی بود که سه‌شنبه در شهر لیسبون پرتغال در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلی در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخش‌های از آفریقا. آقا خان در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. نامش را کریم الحسینی گذاشتند و شهروندی بریتانیا را داشت. او در سال 1957 زمانی که 20 ساله بود به دنبال پدر بزرگش رهبری فرقه مسلمانان اسماعیلی را به دوش گرفت. مجله فوربس سرمایه او را $800 میلیون گزارش می‌دهد، اما منابع دیگر این رقم را حدود $3 میلیارد تخمین کردند. بخش عمده این دارایی او از هدیه‌هایی است که از پیروان فرقه اسماعیلیه دریافت کرده. بر اساس بعضی گزارش‌ها پیروان این فرقه مذهبی حدود 10% درآمد سالانه خود را بر رهبر خود اهدا می‌کنند، اما روشن نیست که آقاخان از این هدایا به طور شخصی سود برده یا خیر. سازمان خیریه بزرگ به نام بنیاد آقاخان سال هاست که در کشورهای متعدد، مخصوصاً کشورهایی که جمعیت اسماعیلی در آنها چشمگیر است، صدها شفاخانه، مرکز آموزشی و فرهنگی را ایجاد و فعال نگه داشته.
در دوره های که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلی را به دوش داشت، این برنامه ها توسعه پیدا کرد. برنامه ها بیشتر برنامه های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب ها، دانشگاه ها، شفاخانه ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
آنچه کریم آقاخان را نسبت به دیگر رهبران مذهبی متمایز می ساخت شیوه زندگی او بود. زندگی مجلل داشت و علاقه‌مند خاص موترهای تیزرفتار، زنان زیبا و اسب‌های مخصوص مسابقات اسب سواری بود.
در ادامه چالش‌ها برای مهاجران افغان در پاکستان، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که روند اخراج تدریجی افغان‌های دارای اسناد را از اسلام آباد و راولپندی آغاز کنند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، این تصمیم در نشست به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور عاصم منیر لیدر سیاسی کشور اتخاذ شده است. بر اساس این طرح، در مرحله نخست افغان‌هایی که دارای کارت‌های ICC هستند از این شهرها اخراج شده و در مراحل بعدی دارندگان کارت‌های POR نیز شامل این روند خواهند شد. این در حالی است که پیشتر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مهاجران دارای کارت‌های POR می توانند تا ماه جون در این کشور بمانند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارها بر مهاجران افغان از جمله بازداشت و اخراج اجباری در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. از سوی دیگر، تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مبنی بر تعلیق انتقال مهاجران افغان به آمریکا، به سرنوشت این افراد را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از مهاجرانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم بودند، اکنون با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند و آینده نامعلوم در پیش دارند.
وضعیت مهاجرین افغان در این اواخر در پاکستان هم تا که دیده میشه بسیار نگران کننده است و در این میان کسایی هم بودند که به امید و وعده‌های اروپا بی ویژه آمریکا بودند. بعد از فرمان اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، اینا از آیندهشان نگران شدند و این فرمان باعث شده که بسیاری از پناهجویان در وضعیت بلا تکلیفی و استیصال قرار داده است. حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاستهای سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان افغان و اخراج گسترده اونها و از سوی دیگر طولانی تر شدن روند اسکان مجدد اونها در کشورهای غربی بسیاری از خانواده‌های افغان را در شرایط غیر انسانی قرار داده و در این میان نیاز است که نهادهای بین المللی یعنی و سازمان‌های بین المللی عامی مهاجرین با کشورهای میزبان یعنی یک تجدید نظر بکنند. مشکلات مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن، وضعیت مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن و از من فکر میکنم که در مورد آینده مهاجرین یک تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه، من فکر میکنم که مهاجرین تحت فشار پاکستان خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از سپتامبر 2023 تا اکنون بیش از 850 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. اکنون نگرانی ها در مورد آینده هزاران مهاجر افغان در پاکستان بیش از پیش افزایش یافته است. تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به برخی مقامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این شورای امنیت دو بار به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده بود. اکنون پس از اعلام معافیت موقت او برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، شماری از فعالان حقوق بشر و خانواده های قربانیان حملات انتحاری این اقدام را خلاف ارزش های حقوق بشری دانستند. در اعلامیه اتحادیه فعالان حقوق بشر تاکید شده که سازمان ملل با این تصمیم مسئولیت های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف کرده و این اقدام می تواند پیامدهای خطرناک برای عدالت و حقوق قربانیان داشته باشد.
متاسفانه به تازگی سازمان ملل اجازه نامه سفر موقت برخی از رهبران گروه تروریستی طالبان را در شرایطی صادر کرد که کشور ما از نظر حقوق بشری از بدترین کشورها محسوب میشه. نیم پیکر جامعه ما از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. نزدیک 4 سال میشه که دخترها درس نمیخوانه. در تازه ترین اطلاعاتی که از ادارات رژیم تروریستی لیک شده نشان می‌دهد که نزدیک به 1400 زن در زندان‌های گروه جانی و تروریستی زندانی است. در اجازه نامه سفر موقت که سازمان ملل صادر کرده نام برخی از چهره ها رهبرای گروه تروریستی دیده میشه که نزدیک 2 ماه پیش به خاطر تماشای قصاص و اعدام جوانی در گردیز رفته بود که به تماشای او بنشینه. نام کسی دیده میشه که بر سر گرفتاری از او سالهای ایالات متحده جوایز نقدی گذاشته بود. مهلکترین حملات در 20 سال گذشته شبکه حقانی که در رأسش کسی که قرار داره که در اجازه نامه سازمان ملل نامش دیده میشه، یکی از دادگاه معتبر بین المللی که دادگاه جزای بین المللی است، نام 2 تن از رهبران دیگه گروه را درخواست حکم گرفتاری شد داده یکی از دادستانهای دادگاه. دینم تک شرایط دادن اجازه هر چند موقت سفر رهبران گروه تروریستی طالبان از جایگاه و اعتبار سازمان ملل میکاهه و اته بیانیه که اتحاد فعالان صادر کرد از سازمان ملل امیر خواست که مواظب جایگاهش باید باشه و یک چنین عمل کرده نباید تکرار شود و اگر تکرار شود بدون شک به انصافی در حق مردم کشور ماست که از 4 سال به طرف تحت ستم و ظلم و شکنجه گروه تروریستی قرار دارد.
متحده عربی روز چهارشنبه هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی ها را رد کرده و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل تاکید کرده است. این واکنش پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، فلسطینی ها را به محل دیگری منتقل کند و این منطقه را از نظر اقتصادی توسعه دهد. با گفته ترامپ خروج فلسطینی‌ها از نوار غزه می‌تواند با بازسازی و رونق این منطقه کمک کند.
خب کاملا واضحه که طرحی که آقای ترامپ عرضه کرده از واقعیت بسیار دوره و غیر عملی است. دلایلش هم در این روزها مطرح شده و خود کشورهایی هم که آقای ترامپ میگه باید اونها میزبان فلسطینیان بشن یا اینکه سرمایه گذاری کنن و هزینه این انتقال فلسطینیان و اسکان تازه آنها را پرداخت کنند، آنها هم مخالفت کردند. ولی اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر به خود موضوع فکر بکنیم، چون به حال واضحه که حتما در دو اطراف آقای ترامپ هم کسانی به او گفتند که این طرح غیر عملی است و طرح فضایی است به اصطلاح، انگیزه شو اگر بخوایم پیدا بکنیم که از کجا، چرا پس چون این طرح غیر عملی مطرح میشه، ما به یاد بیاریم در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ زمانی که ایشان پیمان ابراهیم رو مطرح کرد. قبل از طرح پیمان ابراهیم آقای نتانیاهو از یا کسانی در دولت اسرائیل صحبت از این کرده بودند که بخش‌های شرقی کرانه باختری رو هم جزء خاک اسرائیل حساب بکنند و بخش مهمی از کرانه باختری هم به تصرف اسرائیل در بیاد و آمریکا هم اون رو بپذیره. و در اون زمان پیمان ابراهیم مطرح شد و کشورهای مانند امارات و بحرین که به پیمان ابراهیم پیوستند، اولین اعضای این پیمان بودند و اسرائیل رو به رسمیت شناختند، حتی با اسرائیل از در دوستی وارد شدند، اونها خطاب به فلسطینیان گفتند که ما رفتیم به این پیمان پیوستیم که شما کرانه باختری رو از دست ندید. در واقع توجیهی شد برای پیوستنشون به پیمان ابراهیم، یک جورایی به اصطلاح عامیانش بگم منت سر فلسطینیان گذاشتن که ما به خاطر شما رفتیم این پیمان رو پذیرفتیم، اگر نه این پذیرفتیم الان شما کرانه باختری رو هم از دست داده بودید. حالا دوباره این وضعیت تکرار شده. الان برای آمریکا خیلی مهمه که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیونده و اساساً طرح آمریکا برای نظم تازه در خاورمیانه، نظمی که تازه ایجاد شده، بخش بزرگیش حساب باز کردن روی عربستان سعودی است و برای اینکه عربستان سعودی هم به این پیمان ابراهیم بپیونده الان شاید خیلی دور از واقعیت نیست اگر که بار دیگه این سناریو رو مرور بکنیم که شاید این بار هم قرار استش که عربستان سعودی بیاد پیمان ابراهیم بپیونده و بگه من شرطی که برای پذیرش این پیمان گذاشتم این بود که آقای ترامپ از طرحش صرف نظر کنه و این طرح انتقال فلسطینیان انجام نگیره و این به این شکل دوباره با گذاشتن منتی بر سر فلسطینیان و یک جورایی توجیه کردن پیوستن به پیمان ابراهیم و پذیرفتن رسمیت پذیرفتن اسرائیل به این شکل توجیه بشه.
این اظهارات با موجی از واکنش های بین المللی روبرو شده است. امارات متحده عربی در بیانیه ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده، هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی ها را رد کرده و تاکید کرده که راه حل بحران فلسطین و اسرائیل باید از مسیر دیپلماسی و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بگذرد. فرانسه نیز این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده که بی‌جا شدن فلسطینی ها میتواند آشفتگی گسترده ای را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد. همچنین بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. با این حال تا اکنون واکنش رسمی از سوی دیگر کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی درباره این پیشنهاد منتشر نشده است، اما به نظر می رسد که جامعه جهانی نسبت به هر گونه تغییر جمعیت شناختی در فلسطین حساس بوده و چنین طرحهایی را تهدید برای ثبات منطقه می دارد.
با این حجم از ویرانی چه زمان طول خواهد کشید تا دوباره اینجا بازسازی بشه و قابل سکونت بشه برای مردم غزه؟ به نظر میرسه زمان طولانی خواهد بود، اما برای اینکه این امر انجام بشه باید اول تکلیف حاکمیت آینده غزه هم معلوم بشه. چه کسی غزه رو اداره خواهد کرد؟ چون به هر حال بازسازی غزه باید زیر نظر اداره کنندگان آینده غزه باشه. حاکم بر غزه چه کسی خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسد که در برانداختن حماس به موفقیت نرسیده، همچنان حماس داره غزه را اداره میکنه و اگر که آتش بس ادامه پیدا بکنه که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، حماس همچنان در غزه حاکم خواهد بود. حالا چگونه باید با وجود حماس بیان و غزه را بازسازی بکنند؟ اینجا در واقع با راه حل های سیاسی فقط میتونن مسئله را حل بکنند، اون هم راه حل سیاسی که خود حماس رو هم به شکلی در بر بگیره. یکی از راه حل هاش این هستش که حماس تغییر در واقع گفتمانی بده. الگویی که در سوریه پیاده شد در مورد حماس هم پیاده شه. در سوریه ما دیدیم که یک گروه تروریستی و فردی که در صدر اون تروریست شناخته شده بود برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یک شبه به کسی تبدیل شد که الان سران کشورهای جهان دارن برای اینکه برن با او دیدار بکنن از یکدیگر سبقت میگیرند و هیچ مزاحمتی نه برای اسرائیل خواهد داشت نه برای منافع آمریکا و نه متحدانش در آمریکا، چیزی است که بسیار مطلوب غربی هاست و همچنین خود اسرائیل. برای در مورد غزه هم این الگو قابل پیاده شدنه، به خصوص که این گروهی که در حماس با این گروهی که در سوریه روی کار آمدند خیلی نزدیکی ایدئولوژیک و فکری هم دارد و با چنین الگویی میشه که در واقع به سمت بازسازی غزه پیش رفت.
پلیس بلژیم روز چهارشنبه 17 دلو اعلام کرد که پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل و دنبال دو مسئول این روی داد است. پلیس میگوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محلی در محوطه متروی مرکزی یا ترانسپورت زیرزمینی رخ داده و کسی آسیب نرسیده است. سالان والان گفتند که هیچ نشانه ای از انگیزه تروریستی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ارتباط داشته باشد و افراد مسئول یک نفر را نشانه گرفته بودند، اما نشانه‌شان به هدف اصابت نکرد. در پی این حادثه سیستم ترانسپورت زیرزمینی بروکسل به شدت مختل شد و چندین ایستگاه مترو از فعالیت باز ماند. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا و محل ناتو است. سه‌شنبه 16 دلو روز جهانی مبارزه با مرض سرطان بود. در سال جاری شعار این روز تاکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. بر اساس معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان، تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در این کشور به حدود 500 هزار نفر می رسید. بنابر عدم امکانات و خدمات لازم طبی، تعداد تلفات از این جمله به تقریبا 76% رسیده است. حد اوسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده و یا شش دوچار میگردن. این بوده از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دایتون دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بکنم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درست تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنوندای عزیز ما معلومات بتین. بفرماین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشین در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم. فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه ما در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن. در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به این که به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی این تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق حقوق خود میدانه، هم حق حقوق شوهر خود میدانه، و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر کلش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم بدان اول دانستن است، اول علمه، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا بخوان هم برای مرد تعلق میگیره هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز هم برای زن مسلمان مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما بایم به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیای ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، باید بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دوره جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق ناآگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک که شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به نام عایشه، دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی به منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانند که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با سطح ولایت ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینها از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن، می آمدن پیش حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام، مشکلات رو حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورد
تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. نه در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادان نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز به روز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حتی حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگر دکترا نداشته باشه، حتی اقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خونده بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همین علمای بزرگی که در جامعه های بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره. بچه هایی که طفل، این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امروز میره تحصیل میکنه، نمیدونه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدونه در خانه چی میگذره، نمیدونه اقتصاد رو یک عالم باید بدونه، نمیدونه علمای افغانستان. ما توهین نمیکنیم، این واقعیت. عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن را، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه‌ای و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحه‌های مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها این واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنیم. این جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدهی دراز رو ما کمک کنیم. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت تیر نشیم که این خارجی ها ماشی اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد. اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگری ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ است در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه. همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نانی به دست بیارن، مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای اونها که جوانان تشویق برن به کار و دیگر جوانان بیاین اونجا و گروه اذا جاء نصر الله. چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیده بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن. چرا که هیچ منفعت کشورهای اسلامی بیشان نداره در واقع. از حقیقت است.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برازی که در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم همتر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما میدانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستند، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی، در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ است، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنن، در واقع همینا همه در سر منبر شما قالت کن، می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر، من چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه، چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده، از حال که نبوده، اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع. و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن حضوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور میتونه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمای پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه، پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بد کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع اینها چه باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم رو به دست حفصه میده پیامبر اسلام، داره که مردان شمشیرزن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای عورت است، پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مردان چطور بده تقدیم بکنه؟ و امروز یکی از نقطه های قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست، او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مردی است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه، بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد، حتی او فرض نیست، بعد دگر امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساس ای کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا ای کار میکنن؟ به نظر شما سبب چی است؟
جناب استاد، شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از ما پرسان میکنیم، میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه، بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در اون صحبت‌های قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن. در واقع این تکرار است، علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرقصه، در همون کشور پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زندار، قاضی زندار، تمام امورات در واقع پلوت زندار، در واقع همه عالم محترم محاکمه را در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پول را از بین ببریم، پلچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک، کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمی شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این طفلا، این جوانان که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنن، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت‌های اوقاف، به ریاست‌های ولایت‌ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارد. در غیر از افغانستان بیالت و این ما فیزیک بخوانند، کیمیا، ما گفتم در صورت که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، ای در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه، اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن، اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوریت چی در این دوره خارجی ها به ما پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفیت خوب پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خوب بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور به قرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این هم فرض عین است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مضامین های مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض عین که باید جوانا بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعضی از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشت اجابات عصر زمان فتوا صادر بکنن، این چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگه سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن در واقع، احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن در واقع، اینها ای احادیث رو جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا است، خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمی ها شناخته نشده، و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها میدانن. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام را نقد نمیکنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. تو حل مشکل منی، تو آرزویم، تو خواهش دل منی، تو آرزویم، تو آرزویم. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. شکن خمار من، بده شرابم، بده شرابم. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. مشکل منی، تو آرزویم، تو خواهش دل منی، تو آرزویم، تو آرزویم. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. امشب که مستم با تو هستم، میپرستم چشمان مستم، ای دلم به دستت. نازنینم ناز کو، آبرین در باز کو، پر بزن پرواز کو، عشق من کبوتر. نازنینم ناز کو، آبرین در باز کو، پر بزن پرواز کو، عشق من کبوتر. کم کم نگاه به من، ای طبیب دوا به من، لطف تو شفا به من، زرد و پشت قیمران. نازنینم ناز کو، آبرین در باز کو، پر بزن پرواز کو، عشق من کبوتر. نازنینم ناز کو، آبرین در باز کو، پر بزن پرواز کو، عشق من کبوتر. کم کم نگاه به من ای طبیب دوا به من لطف تو شفا به من زد و دشت و تنگرم من نازنین ناز کن آبی رو در باز کن پر بزن پرواز کن عشق من کبوتر آبیرین در باز کن پر بزن پرواز کن عشق من کبوتر کم کم نگاه با من ای طبیب دوا با من لطف تو شفا با من زرد بشت پیکرم با نازنین مناس کن آبیرین در باز کن پر بزن پرواز کن عشق من کبوتر نازنین مناس کن آبیرین در باز کن پر بزن پرواز کن عشق من کبوتره